بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه و شریف. گفتیم که یکی از نهادها در نظام قضایی اسلام نهاد وکیل مدافعه که متأخراً در فقه ما اعم از شیعه و سنی مطرح شده. اشاره کردیم به مباحثی در باب وکالت وکیل مدافعه که حالا جنبندیش رو خواهم گفت. یه مطلبی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب مطرح کرده، در حاشیه‌ای که مرحوم آقای کلانتر بر اون مکاسب زده یه اشاره‌ای کرده به موضوع وکیل مدافع، که حالا من این نکته رو می‌خوام عرض کنم و بعد جنبندی بحث رو اشاره کنم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون بحث، یعنی در بحث مکاسب، این بحث رو مطرح کرده که آیا بر واجبات می شود اجرت گرفت یا نه. بعد یه جمله ای داره جناب شیخ انصاری، ایشون می فرماد واجبات کفایی با واجبات عینی متفاوت. واجب عینی رو نمیشه برش اجرت گرفت، کسی نمیتونه برای خاطر نماز صبحی که بر خودش واجبه اجرت بگیره، یا برای خاطر روزه‌ای که بر خودش واجبه اجرت بگیره. در مورد واجبات کفایی ایشون میفرمان واجبات کفایی دو دستن. یه دسته هستن که دلیل خاص داریم بر وجوبشون ولو به نحو وجوب کفایی، ایشون میفهمد اونا رو نمیشه اجرت گرفت. اما یه سری هستن که واجب کفایی هن، ما دلیل خاص بر وجوبشون نداریم، از باب اقامت و نظام واجبن، چون مجموعه زیادی از واجبات کفایی از این باب واجبن که جامعه به اینها نیاز داره، نمیتونه جامعه بدون اینها حیات خودش رو ادامه بده، بنابراین واجبه که یک کسی این کار رو انجام بده. مثلا فرض کنید ما توی یه جامعه نیاز داریم به مثلا نونوا، بنابراین یه عده باید کار نونوایی انجام بدن تا مردم مثلا تأمین نونشون بشه. یا مثلا ما توی جامعه نیاز داریم به یه تعدادی مهندس که مثلا کار مهندسی فرض کنید توی ساختمان، فرض کنید تو ماشینالات، اینا رو انجام بدن که بتونن مردم ساختمون بسازن، بتونن دستگاه‌ها و ابزارهای مورد نیازشون رو تامین کنن. یا مثلا ما نیاز داریم به یه سری پزشک، چون به هر حال جامعه مردم مریض میشن، یک کسی باید باشه بهش مراجعه کنن برای درمان و اینا. مرحوم شیخ در اونجا میفرمان، یعنی در این بحث مکاسب، که گرفتن اجرت بر واجبات کفایی که از باب اقامت و نظام نه ذات دلیل خاص اشکالی نداره. اینجا میتونه طرف اجرت بگیره برای مثلا کار مهندسی یا برای نونبایی یا برای فرض کنید پزشکی، اینا اجرت بگیره اشکال نداره. حالا البته من یه نکته ای عرض کنم، حالا در سنت این غیر از بحث حکم فقهیه ها، تو سنت اسلامی این بوده که بعضی از افرادی که از این قبیل بوده کارشون، یعنی واجبات کفایی که از باب اقامت و نظامه، اینها اجرت نمی گرفتن، هرچند مردم یه چیزایی بهشون میدادن به عنوان هدیه ولی اجرت نمیگرفتن. مثلا اونطوری که ظاهر تاریخ هست، حالا اتباع گذشته اجرت نمی گرفتن، یعنی مثلا طبیب امروزی که کارش رو مثلا ارزیابی میشه که مثلا تخصصش چقدره، چقدر وقت مثلا صرف این کار میشه، از این قبیل بر اساس اون یه اجرتی تعیین میشه، اینجوری نبوده. اتباع گذشته کار طبابت انجام میدادن، بعد البته احیانا مردم مثلا یه چیزایی بهشون هدیه میدادن، حالا اون بحث جدا، و اگر نیاز مالی داشتن یعنی تأمین نمیشد زندگیشون، از بیت المال به اونها رسیدگی میشد. یعنی سنت این بود که اتباع اجرت نمیگرفتن ولی از بیت المال تأمین میشدن، مثل همین سنتی که ما هنوز هم داریم در مثلا زمینه علما، روحانیون. روحانیون در واقع از این باب دیگه، یعنی روحانی خب تدریس میکنه، تحقیق میکنه، تألیف میکنه، نمیدونم تبلیغ انجام میده، به مسائل مردم جواب میده، ولی اینجوری نیستش که یعنی به صورت عادی سنت ما این نبوده. و حالا بعضی هم که اصلا در اصلش اینکه کسی بتونه برای این کارا اجرت بگیره اصلا اشکال میکنن، چون عرض کردم مرحوم شیخ فرمود واجبات کفایی که به عینه واجب شدن، یعنی به عنوان خودشون واجب شدن، نمیشه برش اجرت گرفت ولی کفایی باشه. خب آیه نفر به یک معنای دلیل بر وجوب به اصطلاح تحصیل علوم دینیه، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اون آیه نفر، آیه معروفی که تو کتاب بحث اصول تو حجیت خبر واحد ما بحثش میکنیم، ولی خب اون در بحث فقهی دلیل بر وجوب اینه که یه عده‌ای باید برن تعلیم ببینن تو زمینه مسائل دینی برای اینکه بتونن بیان پاسخگوی نیازهای مردم باشن. خب این واجب کفاییه، لازم نیست همه برن، فلولا نفر من کل فرقه طائفتون، ولی کن چون به صورت خاص دلیل داریم، آیه داریم بر وجوبش، بنابراین مثلا توی این بیانی که جناب شیخ فرموده جز مواردی است که نمیشه اجرت کسی بگیره. هرچند که حالا مثلا یه کسی یه کاری انجام میداده احیانا مردم یه چیزی به شدیه میدادن، اون یه بحث جدا بوده، ولی اجرت نبوده، سنتی نبوده که اجرت بگیرن. بله خب بالاخره این آدم میخواد زندگی بکنه، چجوری زندگی بکنه؟ بیت المال، اینکه آیونت روحانیون از وجوهات شرعی استفاده میکنن و چشینه دیگه، وجوهات شرعی در واقع بیت الماله، در واقع جزء اموال حکومتی، اموال عمومی محسوب میشه، اینا یکی از موارد مصرفش هستن، از بیت المال استفاده میکنن. البته حالا عرض کردم در زمینه علمای دین این عرض کردم بعضی اصلا فتواشون اینه که این جایز نیستن به هیچ وجه اجرت بگیرن بر کارهایی که انجام میدن به عنوان اجرت ها. حالا این که عرض کردم یه کسی کمک مالی بکنه اون بحث جداست، هدیه بهشون بده اون بحث جداست، ولی به عنوان اجرت، به عنوان اینکه کارشون ارزیابی بشه مثل یه کار که دیگران انجام میدن و اجرت میگیرن، اونجوری نه. در سنت پزشکی هم همین بوده، یعنی پزشکان هم اجرت نمیگرفتن، از بیت المال تأمین میشدن، احیانا مثل طلبه ها، به قول معروف پزشکان مثل طلبه ها بوده، احیانا اون وقت مردم بهشون یه چیزی هم هدیه میدادن. حالا بگذاریم، بعد در ذیل این بحث که جناب شیخ مطرح کرده تو مکاسه که اون بعضی از واجبات کفایی رو میشه برش اجرت گرفت، مرحوم کلانتر در تعلیقشون یکی از مثالهایی که زده بحث وکیل مدافع، من به این مناسبت اشاره کردم که حالا ایشون تعبیر کرده به محامی، که عرض کردم مثلا اصطلاح متعارف در وکیل مدافع همین محامیه، هرچند که حالا اون استاد دانشگاه صنعا مثلا ایشون تعبیر دیگه به کار برده بود، وکیل در خصومت به عربی به کار برده بود، در حالی که اصطلاح متعارفش همین محامیه. مرحوم کلانتر اینو به عنوان یک مثال ذکر میکنه که محامی میاد یه عملی انجام میده و قصد تبرع هم نداره، چون شیخ اینو مطرح میکنه، میگه اگر اون کسی که این کار رو انجام میده تبرعاً انجام بده، یعنی اصلا به قصد این نباشه که اجرتی بگیره، خب استحقاق اجرت پیدا نمیکنه، حالا بشه چیزی بدن اشکال نداره ولی استحقاق نداره. اما اگه تبرعاً انجام نمیده، یعنی به قصد اجرت انجام میده، باید بشه اجرت بدن ولو این جزء واجبات کفایی باشه. یعنی مثلا فرض کنید همون مثالی که عرض کردم، پزشک اگه تبرعاً انجام میده، پزشکی انجام میده، ویزیت میکنه مردم رو درمان میکنه، تقاضا یا توقع اجرت نداره، حالا یه چیزی بهش میدن اب نداره، ولی اون استحقاق اجرت پیدا نمیکنه. البته عرض کردم باید از بیت المال تأمین بشه. اما اگه پزشکی هست که توقع اجرت داره، خب باید اجرتش بهش پرداخته بشه چون که توقع داره. بعد اینجا مثالی که مرحوم کلانتر زده، مثال وکیل مدافع، گفته وکیل مدافع که میاد دفاع بکنه این به توقع اجرت میاد، اینجوری نیستش که همینجوری تبرعا آمده باشه، بنابراین باید بهش اجرت داد و این اجرتش هم اشکالی نداره، ولو اینکه حالا این نوع مثلا اجرت یک مثلا این کار در بعضی مواردش البته ممکنه به یه معنایی واجب کفایی باشه، به یه معنایی مثلا یه جایی که یک کسی هست که هیچ راهی برای نجاتش وجود نداره یا رسیدنش به حق وجود نداره جز اینکه یکی بیاد ازش دفاع بکنه، مثلا اونجا بگیم واجب میشه که یکی بره این کمک کنه، این بنده خدا از وضعیتی که درش قرار گرفته نجات پیدا کنه یا به حقش برسه. با این همه باز هم میتونه اون طرفی که میره مثلا کمک میکنه تقاضای اجرت بکنه. خب ما بحث‌های زیادی راجع به وکیل مدافع کردیم. جمع‌بندی این بحث این نکته هایی است که الان عرض میکنم. یک، وکالتی که محل بحث ماست، حالا چه در دعاوی حقوقی چه در دعاوی کیفری، همونطوری که در از ابتدای این بحث اشاره کردیم، از مصادیق عقد وکالت، یعنی اون بحث وکالت که کتاب الوکاله تو فقه مطرحه، یکی از مصادیقش هم این وکالت در دعاوی حقوقی یا دعاوی کیفریه. چون این از مصادیق عقد وکالته، تمام احکامی که ما برای عقد وکالت میگیم برای این ثابت. مثلا ما در عقد وکالت اگر قائلیم که عقد وکالت از ناحیه موکل، کسی که وکیل میکنه، جایزه، یعنی موکل میتواند هر وقت که خواست وکالت رو پایان بده، اینجا هم همینطوره، هر چی که اونجا گفتیم اینجا هم ثابت، چون این در واقع از مصادیق همون وکالت به معنای عمومی خودش در بحث عقد وکالت. خب وکالت، همون مفهوم عمومی وکالت، یه عمل جایزه، وکالت در دعاوی هم یه عمل جایز، ذاتاً عمل ممنوع نیست، که این نکته رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تو اون استفتایی که از اینشون شده بود، ایشون این نکته رو تذکر داده بودن که ذاتاً وکیل مدافع عملش عمل جایزیه، یعنی خود این که یه کسی در یه دعوایی ذاتاً با قطع نظر از خصوصیت دعوا بخواد از یک طرف دعوا حمایت بکنه، کمک بکنه، دفاع بکنه، اشکالی نداره شانه به عنوان وکیلش. و اینجا بین الهلالین عرض کنم که اون بحث مفصلی که کردیم که گفتن قاضی حق تلقین نداره، گفتیم دلیلش، ما اصلش رو قبول داریم، قاضی حق تلقین به یک طرف رو نداره، حق نداره به یک طرف دعوا کمک کنه تا در این دعوا مثلا اون موفق بشه، این حق رو نداره، ما هم پذیرفتیم همون فتوای مشهور رو. اما گفتیم دلیلش همون نکته ایه که جناب شیخ طوسی گفته در مبسوط، و البته مرحوم نراقی هم در مستند این دلیل رو گفته، ولو اینکه هیچ اشاره به شیخ طوسی نکرده، و اون اینه که قاضی مأمور به تسویه است. فوقش ما در بحث تسویه گفتیم تلقی ما با تلقی مشهور فرق داره. تلقی مشهور اینه که این یه وظیفه شخصی بر قاضی که با دو طرف دعوا رفتار یکسانی داشته باشه در این حد. تلقی ما اینه که نه، این یه وظیفه است برای کل سیستم قضایی از جمله قاضی که طوری رفتار کنه که بی‌طرف دیده بشه، یعنی از منظر یک ناظر بیرونی، البته ناظر منصف، بی‌طرف تلقی بشه. و اینکه قاضی بخواد به یک طرف دعوا کمک بکنه با بی‌طرفی قاضی منافات. بنابراین این بحثی که کردیم مربوط میشه به قاضی، هیچ ربطی به وکیل مدافع نداره. وکیل مدافع اصلا تلقی این نیست که قراره بی‌طرف باشه. وکیل مدافع اینه که مدافع این باباییه که وکیلشه، اصلا موکلش این مدافع موکلشه. بنابراین کلن موضوع بحث وکیل مدافع از موضوع تلقین قاضی جداست، اصلا دو تا وادیه، هیچ ربطی به هم نداره. خب برگردیم به وکیل مدافع. پس یک، گفتیم وکالت در بحث دعاوی چه حقوقی چه کیفری از مصادیق عقد وکالته که نتیجهش اینه که تمام احکامی که در باب عقد وکالت ما میگیم در این عقد هم هست. خب در عقد وکالت تنها عنصری که مهمه این است که موکل وکالت بدهد و البته وکیل هم اون وکالت رو قبول بکنه. که عرض کردم مشهور قائلن که عقد وکالت عقده، وکالت یه نوع عقده، یعنی یک طرفش موکله یک طرفش وکیله، ایجاب و قبولی داره به اصطلاح حالا اون که توی مثلا مکاسب خوندی، یعنی موکل وکیل میکنه و جناب وکیل قبول میکنه و ایقاع نیست که بگیم فقط موکل وکالت میده از ناحیه وکیل دیگه قبول بکنه یا نکنه فرقی نداره، نه ایقاع نیست. و عرض کردم حالا در این نکته رو در لابلای بحث گفتم، گفتم در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی برای اعتبار وکالت نامه فقط امضاء موکل لازمه، امضاء وکیل لازم نیست. آره آره اینجوریه الان توی یعنی عمل دفاتر اسناد رسمی در ایران اینطوره که وقتی یک کسی به یک کسی وکالت میده، موکل که امضا میکنه اون وکالت نامه معتبره، ولو اینکه وکیل امضا نکرده که مثلا من قبول کردم یا نکردم، میگن این وکالت نامه معتبره. ولی از نظر فقهی همونطور که عرض کردم قبول وکیل هم شرط. نکته دیگه این که خب بر وکالت به صورت عمومی، حالا کار نداریم به این وکالت وکیل مدافع، اجرت گرفتن اشکالی نداره ذاتن، چون وکیل یه کاری انجام میده میتونه بر این کارش اجرت بگیره. وکیل مدافع هم همینطوره میتونه اجرت بگیره، فی حد نفسه میتونه اجرت بگیره. بله یک جا رو استثناء کردیم ما که خاطرتون هست اهل سنت همین مورد رو استثناء کردن، هرچند در استفتاء که از مرحوم آقای خویی شده این نکته ایشون اشاره نکرده حالا به یه معنای، اما امام رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله این نکته رو فرمود و اون این جاییست که وکیل میداند که موکل این ادعایی که میکنه به حق نیست، میدونه این موکلش مثلا میگه این خونه مال منه، مال این نیست، میگه من بدهکار نیستم در حالی که واقعا بدهکار هست، وکیل میدونه. آیا میتونه اینجا وکیل وکالت رو بپذیره؟ آیا میتونه اجرت بگیره؟ امام فرمودن جایز نیست. من توضیح میدم، اولا وکالتش باطله. چرا؟ چون این میخواد وکیل بشه بر چی؟ بر اینکه این خونه رو برای این بگیره مثلا، یا این اثبات کنه که این بدهکار نیست، یعنی داره وکیل میشه بر فعل حرام، چون میدونه خودش میدونه که این خونه مال این نیست، حق مردمه، میدونه که این بدهکاره، این میگه من بدهکار نیستم، واقعا بدهکاره، پس داره برای یه عمل حرامی وکیل میشه. خب کسی که وکیل میشه برای یه عمل حرام، اصل وکالتش باطله، اصل وکالت باطله، چون وکالتش باطله اجرتی هم که میگیره باطله، هم به اون تعبیر ثمن المغنیت سحتون، این هم سحتون، حرامه. خب اگر وکیل میدونه که حق با اونه که خب هیچ بحثی نیست، میتونه وکیل بشه اجرتم بگیره، اون که هیچ بحثی نیست، اون واضحه، وکیل میداند که حق با موکله، این خونه واقعا مال اینه یا واقعا این آدم بدهکار نیست، اینجا دفاع میکنه، اشکالی نداره، وکالتش درسته، اجرتش هم درسته. در مورد شک عرض کردیم مرحوم آقای خویی تو استفتاءشون اینو نفرمودن، یعنی در جواب استفتاء، ولی امام در تحلیل الوسیله اینو فرمودن، فرمودن اونجایی که شک داره که نمیدونه واقعا این خونه مال این هست یا نه، نمیدونه ها، نمیدونه واقعا این بدهکار هست یا نه، امام فرمودن احتیاط واجب، یعنی ظاهر تحریر الوسیله، این است که این آدم اینجا وکالت رو بر عهده نگیره، احتیاط واجب کرد. عرض ما اینه که اگه نمیداند ما دلیلی بر بطلان وکالت نداریم، و چون وکالت دلیلی بر بطلانش نیست، قواعد عمومی میگه صحیحه، این وکالت صحیحه، مگر اینکه خلافش احراز بشه، اجرت برش هم اشکالی نخواهد داشت. بنابراین ما برخلاف حضرت امام معتقدیم که در مواردی که موکل وضعیتش برای وکیل معلوم نیست، وکیل میتواند وکالت رو بپذیره، یک عقد وکالت صحیحه، میتونه اجرت هم بگیره، هرچند احتیاط مستحب اینه که اجتناب، احتیاط مستحبه، اگرم احتیاطی باشه در حد احتیاط مستحبه، از کردم ظاهر تحریر اینه که احتیاط واجب. خب حالا اون جایی که وکیل وکالتش صحیحه، خوب دقت کنید، یعنی یا میدونه که حق با اینه یا شک داره رو مبنای ما، وکالتش صحیحه. حالا که وکالتش صحیحه، آیا وکیل حق داره برای اینکه به این مثلا به حق این آقا برسه، مثلا میخواد این خونه میدونه مال این آقاست، یه کاری کنه این به این خونش برسه، بره دروغ بگه مثلا، بره رشوه بده مثلا، یعنی اعمال حرام انجام بده، میتونه؟ جواب این که خیر، اعمال حرام نمیتونه انجام. البته توجه دارید، فعلی که حرام باشه نمیتونه انجام بده، فعلی که در بعضی شرایط حرامه در بعضی شرایط حرام نیست و این شرایطی رو داره که حرام نیست، میتونه اونو انجام بده. مثلا خب میدونید شما یه فتوای مشهوره بین فقها که اگر یه کسی گرفتار یک مثلا حکومت جائریه و اون حکومت مثلا الان حق این آدم رو ضایع کرده، این استفتا در زمان شاه شده بود و مراجع از جمله امام جواب داده بودن که حالا این آقا میخواد بله حق خودشو بگیره، ولی با توجه به این که اون حکومت حکومت جائریه حق اینو نمیده به این شکل، ولی مثلا این آدم میتونه با مثلا رشوه دادن یه جوری حق خودش رو به دست بیاره، جایزه یا جایز نیست؟ اینجا فتوا دادن جایزه. اگه یه همچین موردیه که جایز میشه ولو به عنوان ثانوی مثل اینجا، اون وکیل میتونه این کارو انجام بده، وقتی خود موکل میتونه وکیلم میتونه. اما اگر در یک وضعیتی است که اگه موکلم بود حق نداشت دروغ بگه مثلا یا رشوه بده یا کار دیگر حرامی انجام بده، وکیلم حق نداره چنین کاری رو بکنه. خب این بحث ما در باب وکیل مدافع با این بحث در واقع ما اون چرا که قبلا گفتیم که در نظام قضایی اسلام چه عناصری وجود داره تمام میشه. این عناصر که تا اینجا بحث کردیم، قاضی بود که مفصل بحث کردیم، مشاوران قاضی بود که گفتیم در ادبیات فقهی ما ریشه داره، گفتند علمای بزرگ گذشته ما، عباراتشو خوندیم که قاضی خوب است یه تعدادی، حالا اونا در حد مستحب گفتن، گفتن خوب است یه تعدادی مشاور داشته باشه در مسائلی که براش پیش میاد، با اونها مشورت کنه، که بحثاشو قبلا اشاره کردیم که امروز توی سیستم قضایی ما به اینا میگن مستشاران مثلا قضایی یا حقوقی، که همون مشاوران اندر. یه بحث دیگه بحث هیئت منصفه بود که گفتیم در ادبیات فقهی ما هیئت منصفه مطرح نیست، یه بحثی در بین اهل سنت مطرح بود، اونم اشاره کردیم. بعد گفتیم ما خودمون برای هیئت منصفه تو مباحث فقهی خودمون دو مورد به عنوان یک جایگاهی برای هیئت منصفه به اصطلاح مطرح کردیم، که اینا رو قبلا بحث کردیم. یکی اونجایی بود که قاضی، ما چون معتقدیم قاضی علمش به درد نمیخوره، یعنی مثلا اینکه قاضی میدونه این خونه مال اینه، نمیتونه الان تا میان اینا تو در محکمه این میگه خونه منه اون میگه خونه منه، قاضی میگه من که میدونم خونه اینه، پس حکم میکنم به اینکه خونه اینه. مشهور میگن میتونه، ما میگیم نه نمیتونه، چون علم قاضی علم طریقی محض نیست بلکه علم موضوعیه، نمیتونه. بله این قاضی میتونه توی محکمه دیگری که یکی دیگه قاضیه به عنوان شاهد بره شهادت بده که آقا من میدونم که این خونه اینه، اینو میتونه، اما خودش نمیتونه تو محکمه خودش تا این دو نفر اومدن بگه آقا من که میدونم این خونه مال اینه، حکم میکنم تموم شد، اصلا نه بیانه میخوام نه قسم میخوام نه هیچی، من خودم میدونم. مشهور یعنی تقریبا متفق علیه، عرض کردم حالا متأخرا مرحوم آقای هاشمی و مثلا بنده ما ها مخالفت کردیم، ولی خیلی فقها ها همه همینو گفتن، حتی امام و اینا همه اینو گفتن. بگذاریم، به هر حال ما چون قائلیم به این که قاضی علمش حجت نیست، حالا اگر قاضی مستنداتی بر علمش داره، یعنی الان قاضی که میدونه این خونه اینه، خب به یه دلیلی میدونه دیگه، به یه عواملی میدونه، میتونه اون عوامل رو بیاره تو محکمه بگه من به این دلایل میدونم که این خونه مال اینه، اون عوامل رو بیاره بگه اون عوامل مستندات، بعد اون موقع این بحث ممکنه مطرح بشه. قبلا گفتیم اینا رو که مثلا اون طرف مقابل بگه برو بابا اینا با اینا که نمیشه ثابت کرد که این خونه مال اینه، یعنی این عوامل عواملی نیست که موجب یقین به چنین چیزی بشه. گفتیم اینجایی که یه همچین بحثی پیش بیاد هیئت منصفه و عنادار میشه که یه تعدادی آدمهای مورد اعتماد بیان از اینا بگن آقا ببین این گوش بده به این داستان، به این ادله از نظر شما دلیل هست بر این که انسان یقین کنه که این خونه مثلا مال اینه، اونا بگن بله، که معلوم بشه این ادله ایست که عادتاً در نزد عقلا موجب یقینه، اون وقت حجت میشه، میتونه بشه استناد. یا بگن نه خیر ما که از اینا یقین پیدا نمی کنیم، پس اون موقع دیگه نمیشه. که بعد من از همینجا یه نکته ای رو نتیجه گرفتم تو مباحث قضایی، و اون اینه که بحث جرم شناسی چه جایگاهی داره در فقه اسلامی، چون در فقه اسلامی اصلا هیچ چیزی صحبتی از جرم شناسی نشده. یه سری مواردی هست که علی ابن ابی طالب علیه السلام یه کارهایی کرده که از نظر امروزی اون کارا جرم شناسی بوده، ولی فقهای ما گفتن اینا قضا یا مربوط به امیرالمؤمنین هیچ کس نمیتونه از اینا الگو بگیره، اینا قضایای مختص به امیرالمؤمنینه که جا قضیتون فی واقعته. بله، بعد گفتن که مثلا مرحوم صاحب وسائل یه بابی آورده، خیلی هم روایت آورده از علی ابن ابی طالب تو این موضوع، گفته اینا همه مربوط به شخص علی ابن ابی طالب، هیچ قاضی دیگه‌ای حق نداره از این کارا بکنه. از اون بحثایی که مطرحه، مثلا یه زنی میاد میگه آقا فلانی به من تجاوز کرده، بعد لباسشو نشون میده میگه اینا، اینم مثلا منی اون آقای که ریخته رو لباس من، بعد حضرت میفرماد حرار آتش بیاری، آتش میارن نزدیک میکنه، اون میپزه اون چیزی که روی لباس اینه، حضرت دست میزنن میگه این سفیدی تخم مرغ. خب این از نظر کار امروزی جرمشناسیه، حالا اشکال ساده جرمشناسیه، ولی خب جرمشناسی. بعد حضرت تمام دروغ میگه، از همین نتیجه میگن دروغ. ما اونجا این بحث مطرح کردیم که جرمشناسی معنادار میشه، یعنی یه جرمشناس میاد میگه آقا به این ادله حق با اینه، اون موقع ممکنه اون طرف مقابل بگه آقا این ادله به چه درد میخوره، کی گفته با این ادله آدم یقین پیدا میکنه، اون موقع هیئت منصفه معنا داره. هیئت منصفه حکم قضایی نمیده ها، از نظر ما فقط میاد تو این مسئله میگه بله از این ادله یقین به دست میاد که ما بگیم پس حجت. یکی اینجا بود که هیئت منصفه رو ما گفتیم، یکی هم در بحث قسامه. تو بحث قسامه اونجا این بحث مطرح شد که باید مورد لوس باشه. بعد اون وقت گفتیم که مورد لوس یعنی یه جایی که عادتاً ظن به این پیدا میشه که این آقا این کارو کرده. یعنی ممکنه بگه اصلا اینجا مورد لوس نیست، بنابراین جای قسامه نیست. اون موقع باز هیئت منصفه معنادار میشه. چه حالا قبلا بحثشو کردیم، من فقط دارم اشاره میکنم، تیترشو میگم، خیلی مفصل بحث کردیم. البته ما بحثش رو یک بار در بحث مثلا لوس و بحث قسامه مطرح کردیم، هیئت منصفه رو یه بارم تو همین بحثا مطرح کردیم. یه بحث دیگه بحث دادستان بود که باز مفصل بهش پرداختیم، خیلی طولانی، که آقا دادستان دو دسته وظایف داره، یه دسته وظایف به اصطلاح قضایی، یه دسته وظایف غیر قضایی، هر دو تو محدوده امور حسبه قابل تفسیر و تعویل، توضیحاتشو مفصل بده. یه بحث هم وکیل مدافع بود که امروز با این جنبندی بحث وکیل مدافع هم تمام شد. اینها نهادهایی هستند که در واقع در سیستم قضایی اسلام، در نظام قضایی اسلام مطرحن، البته با این توضیحاتی که دادم که عرض کردم در اونچه که به اصطلاح مشهوره ما فقط یه قاضی داریم تو فقه اسلامی، نه مشاوران قاضی مطرحن، هرچند گفته شده به عنوان یه مستحب، نه هیئت منصفه مطرحه که اصلا گفته نشده، نه دادستان مطرحه که اونم باز گفته نشده بوده متأخراً در فقه آمده، نه وکیل مدافع که باز اینم گفته نشده بوده متأخراً در فقه آمده. یعنی در فقه متعارف سنتی فقط و فقط ما یه دونه قاضی داریم، کل به اصطلاح نظام قضایی ما یه دونه قاضیه، کلن یه دونه قاضیه، هیچی نیست، فقط قاضی. ولی ما با این توضیحاتی که دادیم گفتیم معنادار هست مشاوران قاضی، هیئت منصفه، دادستان، وکیل مدافع، اینا مبنای فقهی داره. این نکته ای که ما میگیم اینه ها، معنادار هست، نه اینکه ما خودمون از پیش خودمون میگیم، نه ما میخوام بگیم اینا در فقه قابل اثبات فقهی هست به اون بیانی که گذشت. حالا بحث روابط اینها و نحوه کار اینها، این بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.